سلام، من دوتامیم هستم و در این فصل از پادکستم میخوام با پادکسترها یک گپ صمیمی داشته باشم. تو این اپیزود مهمان ما سینا موسوی، پادکستر پادکست تیمچه. البته سینا غیر از تیمچه پادکست سابات و ایوان رو هم تولید میکنه. اواخر صحبتهای ما به موضوع چت جی پی تی و قهوه رسید که به نظر من خیلی جذاب شد. امیدوارم شما هم از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. لازم به ذکر که با توجه به اینکه صحبت‌های ما به شکل حضوری نبوده، ممکنه کیفیت صدا اون چیزی که ما دوست داریم نباشه. پیشاپیش به خاطر این موضوع عذرخواهی می‌کنم. پادکست دوتامیم رو میتونید از همه اپلیکیشن‌های پادکست مثل تهران پادکست گوش کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این گفتگو رو با هم می‌شنویم. سلام سینا، چطوری؟ خوبی؟
سلام علیکم، شما خوبی؟
خیلی مخلصم، سلامت باشی، مرسی. خب دیگه شروع کنیم دیگه.
میخوای
کمی از خودت بگو، از سن، تحصیلاتت؟
من خودم معرفی کنم، سینا موسوی ام، پادکست تیمچه رو درست میکنم. سنم 34 ساله، اما احساس 34 سالگی ندارم واقعا. تحصیلاتم کارشناسی خوندم، دیگه بعدش دیگه سمت دانشگاه نرفتم، شروع کردم به کار کردن. عمران خوندم، اما کاری که میکنم و علاقه دارم واقعا هیچ ربطی به عمران نداره. فقط دیگه مدرک کاغذی گرفتیم که خانواده رو خوشحال کنیم و جامعه رو راضی کنیم که یه مدرکی داریم. چی بگم الان؟ کم سن و تحصیلات دیگه، این سه نقطه گذاشتی برام.
آره دیگه، بخوای از پادکستت یکم برام بگو، اینکه از کجا شروع شد، چی شد که پادکستر شدی؟
پادکست داستانش یه ذره طولانیه. من حدود پنج سال و نیم پیش شروع کردم توی روزنامه دنیای اقتصاد کار کردن. به واسطه اینکه کلن من همیشه دوستام میدونن، خانواده میدونن که من هر چیز جالبی که میدیدم میامدم براشون تعریف میکردم. قشنگ دو ساعت برای هر چیزی که به ذهنم جالب میومده براشون تعریف میکردم. وقتی که رفتم تو بطن داستان رواق روزنامه، حالا کارم روابط عمومی بود اونجا، خیلی هم خبرای خیلی باحالی بود، همیشه چیزای خیلی باحالی بود، همین که خیلی آدمهای جالبی تو روزنامه دنیای اقتصاد کار میکردن اون موقع و جذب من اقتصاد شدم. خیلی داستانهای جالبی داره، پس داستانی که در واقع یک کلمه اقتصاد رو که میشنویم به نظرم خیلی ثقیله، اما موضوعات خیلی جذابی داره. اونجا من با یه آقای آشنا شدم که رئیس انتشارات در واقع دنیای اقتصاد بود به اسم آقای صدری، که جز بنیانگذاران روزنامه همشهری هم بودن، خیلی آدم با سابقه و بسیار آدم پرحوصله و آدم بسیار مثبت. من میرفتم همیشه عصرا پیششون میشستم، صحبت میکردیم و از همه دار دنیا صحبت میکردیم. همیشه یه سری نکات به من میگفت، برای من خیلی جذاب بود. یه بار بهشون گفتم آقا بیان یه بار برای من توضیح بدین که این اقتصاد از کجا بخونم، از کجا شروع بکنم. توی همین جلسات هایی گذاشتیم، صداشون ضبط کردم، با هم صحبت کردیم. یه بار بهشون گفتم آقا نمیخواین حالا یه محتوای بیرون بدیم، یه کاری بکنیم به صورت این؟ حیف این صحبت هایی که داریم میکنیم خیلی در واقع جذابه. آقای صدری به من گفت که نه، من خیلی کار دارم، حوصله این کارا رو ندارم. من اینا رو برای تعریف میکنم، تو که داری ضبط میکنی اینا رو برو خودت تعریف کن، اینا رو برو برای که هر کسی به نظرش جذابه برو شروع کن تعریف کردن. این جرقه زد تو ذهن من حدود 5 سال پیش در واقع. یه 5-6 ماهی رفتم اومدم، شروع کردم به خوندن، هی به من کتاب و رفرنس معرفی میکردن. خودم هم حالا کنجکاویای خودم رو داشتم، شروع کردم به خوندن، هی بیشتر خوندم، هی جذابیت بیشتر شد، هی بیشتر شد بر من و شروع رفتم یه دونه میکروفون خریدم اردیبهشت 5 سال پیش، دقیقا یادم این موضوع رو. اما چیز نکردم، استارت نزدم، هی میترسیدم آقا من چی بگم، چجور بگم. شروع کردم به جستجو کردن تو یوتیوب، اون موقع گشتم، شروع کردم با پادکسترها صحبت کردم، با علی بندری پیام بهش دادم، یه جلسه هم گذاشته بود حضوری رفتیم دیدیمش، نمیدونم یادت هست یا نه.
آره آره. بعدم همه یه جوری با علی بندری شروع کردن.
یعنی علی بندری باعث پادکست ساختن من نشد. یه پادکست دیگه‌ای باعث پادکستر شدن من شد. چون علی بندری دیگه داستان تعریف می‌کرد و داستان تعریف کردنش من نمی‌خواستم داستان اون شکلی تعریف بکنم. پادکستی که باعث پادکست ساختن من شد دایجست بود. دایجست در واقع پادکستی بود که فرشاد محمودی درستش میکرد و من اتفاقی پیداش کردم و اومده بود در واقع همین کاری که من میخواستم انجام بدم و توی سطح گسترده تری داشت انجام میداد. مثلا در مورد برکسیت اومد صحبت کرد، بیتکوین بود اون موقع. خیلی پادکست خیلی خوبی بود واقعا و دیدم که اتفاقا کانسپت من به کانسپت علی بندری نمیخوره، چون داره داستان تعریف میکنه. با اینکه خودم طرفدارش بودم، سالها پادکست میشیدم، دیدم که فرشاد محمودی خیلی جذاب داره صحبت میکنه. اما از در واقع علی بندری کمک گرفتم، گفتم آقا داستان من این شکلیه، من راهنمایی کرد، گفت آقا بساز، نترس، اولش کسی قرار نیست کاری بکنه، بشنو اونقدی هم. همین باعث شد که شهریور من شروع کردم به ضبط کردن. اولین اپیزودم ضبط کردم، جونم در اومد، واقعا سخت بود برام. یعنی اصلا اینقدر سخت بود که پشت میکروفون بشینم، هنوزم یه مقداری اون داستان رو دارم. نشستم ضبط کردم، بعد ادیت کردم اصلا بلد نبودم، کلی نشستم ویدیو نگاه کردم که آقا چجوری ادیت بکنم. موقع آدیشن اینا هم بلد نبودم. یه نرم افزاری هست آداسیتی که اوپن سورس هم هست، رایگان هم هست، ماشاءالله هیچ امکاناتی هم نداره، یعنی هیچ کاری هم نمیشه باش کرد. بعد من هیچی هم چون بلد نبودم، اون ادیت اون اپیزود خیلی طول کشید. حالا داستان این که چی شد اصلا اون اپیزودم یه ذره فرم کرد. من یه دوستی دارم، در واقع سالها با هم همکار بودیم، از سال 92 با هم همکار بودیم و این بنده خدا در واقع تو حوزه سرمایه‌گذاری و استارتاپ هم فعال بود. اومدیم نشستیم توی دفتر این دوست من و در واقع با هم ضبط کردیم. ادیت کردنش واقعا بر من سخت بود، یعنی یه چیز عجیبی بود، چون تمام اون هام ها، تمام اون سوتی هایی که میداده اون هم به حس میکردم و خیلی برام سخت بود. 31 شهریور تموم شد یا چند روز بعدش، گفتم آقا بزنیم ببینیم چی میشه دیگه. اون موقع انکر بود توی، ببخشید، اومدم رفتم 5 تا اپیزود میتونستیم توی پادبین بزنیم، هنوز انکر نیومده بود. رفتم اولی اپیزودم تو پادبین منتشر کردم، بعد خیلی هم میراد داشت، هنوزم ملت دارم میشنونش. واقعا من وقتی اینو اون اپیزود گوش میکنم دردم میگیره، نمیدونم، دوست دارم یه جوری در واقع پاکش بکنم یا یه بار دیگه ضبطش بکنم، اما هنوز شنونده داره. به یکی از پرشنونده ترین پادکست های منه، خیلی جالبه برام بعد از هنوز 4-5 سال که گذشته.
من خیلی از پادکسترها رو میبینم که اپیزود اولشون رو بعدن ادیت میکنم و ریپلیس میکنم.
والا میخواستیم این کار رو انجام بدیم، قرار شد که دوباره بشینیم، در واقع چند سال پیش دوباره بشینیم که ضبط بکنیم. و این داستان رو بعد خورد به کرونا و زندگیمون هم خیلی همش در حال تحول. این دوست منم شروع کرده بود یه استارتاپ جدید شروع کرده بود، خیلی سرش شلوغ بود و نشد که ضبط بکنیم. بعدم خورد به در واقع، یعنی شهریور همین پارسال ما قرار شد که دیگه ضبط بکنیم، خورد به در واقع داستان مهسا امینی و کشته شدنش، این حرفا دیگه نشد اصلا ضبط بکنیم. همینجوری تو این فاصله هم هنوزم نشد که ضبط بکنیم.
اون شد به نظر شخصی من همینجوری قشنگتره، یعنی روند رشد رو میتونی ببینی، اینکه مثلا چقدر کارت با کیفیت تر شده، اینکه چقدر تجربه کسب کردی این وسط.
اما آره همه اینا هست، اما هنوزم دردناک شنیدنش، چون خیلی بد بود دیگه. اینجا شد استارت داستان. یه 2 تا اپیزود دیگه هم ضبط کردم، نام حالا میخواستم که مثلا هدفم اینجوری بود که یه سری اپیزود پرونده به پرونده برم سراغش، مثلا در مورد استارتاپ برم، در مورد استارتاپ با چند نفر صحبت بکنم، یه مقاله، 2 مقاله پیدا بکنم در موردش بگم، یه پرونده مثلا در مورد استارتاپ داشته باشم. دومی اپیزودم منتشر کردم، باحال بود، مثلا خب هی ولفی چیزی منتشر شده. رسیدم به سومین اپیزود، یه پرونده شروع کردم در مورد در واقع تحریم ها. اون موقع بحث دوباره برگشتن تحریم ها بود، خیلی شرایط عجیب غریبی بود. اومدم کمک گرفتم از، یعنی بیس اولیه پادکست من گفتگو محور بود اولش. اومدم رفتم کمک گرفتم از 2-3 نفر که متخصص بودن تو همون روزنامه دنیای اقتصاد و بخش انگلیسیش کار میکردن، در مورد فولاد گفتن و تاثیر تحریم روی صنعت فولاد و نمیدونم هواپیمایی و این داستانا. خیلی فکرم 4 تا اپیزود منتشر کردم. یه بار یکی بهم یکی از این بچهای شنوتو به من یه دایرکت داد اگه اشتباه نکنم که آقا شماره تو بذار می‌خوام باهات زنگ بزنیم. اون موقع با بچهای شنوتو زنگ زدم بهم، مدیر عامل شنوتو بهم زنگ زد و گفت من اپیزودتو شنیدم، خیلی باحاله، به نظرم این سری این ایراداتو داره، میتونی رفعش بکنی، هر کمک هم دست ما برمیاد بهم بگو که برات انجام بدیم. گفتم خب ایول. گفتم من یه مشکلی که دارم، آره مشکل در واقع چیز دارم، طراحی نمیتونم بکنم، اصلا هیچی بلد نیستم، که کاور مثلا یا عکس پروفایل پادکست ندارم. گفتم خب ما میزنیم برات. اولین در واقع چیزی که به عنوان حالا لوگو میشه گفت که برای تیم چه درست شد رو بچهای شنوتو برام درست کردن که بعدن حالا اون روز جهانی پادکست و این داستانا دعوت کردن و حالا خیلی داستانای دیگه پیش اومد. دیگه اینجا شروع شد، دیگه داستان شروع شد و من شروع کردم به ساختن پادکست و الان حدود تقریبا 4 سال 5 سال گذشته که دارم منتشر میکنم. فراز و فرود خیلی داشته، اما یه نکته‌ای که بر من داشته اینه که از یه جایی به بعد تقریبا میتونم بگم از 1 سال 2 سال پیش، از اردیبهشت پارسال، یک سال میشه گفت، حالا چند وقت قبلش هم داشتم فکر میکردم که به صورت خیلی جدی اومدم دیگه فاصله ننداختم بین اپیزودا، سعی کردم هر 2 هفته یه بار منتشر بکنم و به جز در واقع شهریور و مهرماه پارسال 1401 تقریبا هر 2 هفته یه بار منتشر کردم اپیزودا رو و دیگه حالا اونجا دیگه خیلی رسمی تر و جدی تر دارم کار میکنم روشون.
و چی شد که تیمچه رو انتخاب کردی به عنوان اسم پادکست؟
اون موقع که میخواستم در واقع اسم انتخاب کنم، همه این اسمایی که توی این پادکست که درست میکنم، چه تیمچه، چه سابا، چه ایوان اقتصاد، اینا رو من دنبال اسم بودم، هی میگشتم ببینم کی چی مثلا باحاله، خیلی اسمای مختلفی بود، خیلی سرچ کردم در موردش. یه بار با یه دوستی داشتم صحبت میکردم، بحث در واقع همین بازار و این داستانا بود، ذهن دوتامون داشتیم صحبت میکردیم تو مکالمه مون، رسیدیم که تیمچه چه اسم باحالیه ها. رفتم در موردش سرچ کردم، دیدم که یه جاییه تیمچه که در واقع تو بازارهای سنتی از زمان صفوی یا در واقع این شکلی بوده که یه سری آدمی که حالا اهداف مشترک دارن، مثلا توی یه بازار خاص هستن، یه کنار هم دیگه یه جورایی از هم حمایت میکنن، حرف هم دیگه رو میشناسن، میشنون و با هم ارتباط میگیرن، بیزینس میکنن، حرف میزنن، کار میکنن و به نظر اومد که هدف منم اینه که یه پادکستی بسازم که در واقع آدم هایی که علایق مشترک دارن رو کنار هم دیگه، یعنی بیارم جزو مخاطبینم و بتونم این پایگاه در واقع مخاطبان رو زیاد بکنم. به خاطر همین تیمچه از اونجا اومد. بعد رفتم جلوتر، میخواستم یه در واقع پادکست درست میکنم که زمانش کمتر از 10-15 دقیقه باشه، خیلی رایت تو پوینت موضوع رو بگم. رفتم تمام المان های کاروانسراها و تیمچه ها و بازار ها و این چیزهایی که اسمای مختلفی که دارن رو نگاه کردم، دیدم که مثلا ما تو همون معماری خودمون، معماری سنتی خودمون، جایی داریم به اسم سابات که حالا تو فضای گرم یا سرد آدما میشینن اونجا مثلا استراحت میکنن، یه نفسی میگیرن، حالا گرم باشه یه سایبونیه، یه چند دقیقه میشینن، یه نفسی تازه میکنن، یه گپ و گفتی با هم دیگه میکنن، میرن ادامه مسیرشون رو میدن. سابات رو هم به خاطر این گذاشتم اسمشو،
اینجوری سابات به وجود.
آره تو حالا تو اون تیمچه ها و کاروانسراها ها یه ایوانی هم هست، یه ایوانی هم هست که در واقع اون کسایی که اونجا کار میکردن، حالا تو بازار یا تو اون تیمچهه، میان محصولاتشون میذاشتن، در واقع یه استراحتی میکردن، در واقع حالا مثلا یک شب اونجا میموندن. ایوان اقتصادم از اونجا آوردم، یعنی اسمش از اونجا اومده، به کل معماری ریختم به هم.
خیلی با مسما و اسم قشنگی اتفاقا.
یه مشکلی که برام پیش اومد وقتی که ساختم اون بود که شرکت در واقع، حالا اسم قدیمش الان تو ذهنم نیست، اما لندو بود، بعد شد یه سایتی رو انداخت به اسم تیمچه و خدا رو شکر به شدت هم رابطه خوبی داشتن با مشتریانشون، هی من تگ میکردم فوش میدادم به و تو توییتر مخصوصا که آقا تو نمیخواد پادکست بسازی، تو برو مشتریاتو مثلا تو جنس ما رو تحویل بده. این خیلی دردناک بود که آقا من اولین باری که اومده بود یه توییتی کردم، نوشتم که این تیمچه اون تیمچه نیست، اما حالا بپذیرن از ما، اما با این حال فوش میدادم به تا مدت مدیدی.
همچنان فکر کنم ادامه داره این
آره فکرم الان یه مقدار خیلی زیادی فعالیت نمی کنن، چون اون زمان خیلی فعالیتشون هم زیاد بود و اینقدرم هی منشه من می شدم هی می منم به خدا من اون نیستم، من اونا نیستم، یه کار دیگه دارم انجام میدم.
بعد موضوعاتو از کجا پیدا میکنی؟ چقدر براشون وقت میذاری؟
آها این برمیگرده اون قسمتی که من علاقمندیام خیلی زیاده، شاخه های علاقمندیام خیلی زیاده، سر تو هر جایی که فکر کنی میکنم و میرم در موردش در واقع میخونم. من خیلی کنجکاوم، کنجکاویم هم زیاده، تو موضوعات مختلفی هم هست، سرعت هم زیاده، الان دارم صحبت میکنم با سرعت خیلی زیادی دارم صحبت میکنم. من یه سری مثلا مجله ها در واقع اخبار همه رو دنبال میکنم، کانال های تلگرامی همه چی رو دنبال میکنم، یعنی حجم بوکمارک هام و چیزا رو نشونت بدم مثلا خیلی وحشتناک زیاده، یه مقدار خیلی زیادی زمان میگیرم که در واقع زمان میبره برام که اینا رو مرتبشون بکنم. حالا جدیدن دارم با نوشن یه ذره سعی میکنم مرتبشون بکنم که این دردسرها کمتر بشه. حجم علاقمندی های من زیاده، موضوعات مرتبط با اقتصادم زیاده. یه جایی من دیدم که یعنی این فصل اولی که شروع کردم یا چند تا اپیزودی که رفتیم پرونده های در واقع همون تحریم ها رو که پیش می بردم، دیدم که یه سوال من کامنت می اومد یا ایمیل می اومد برام که آقا مثلا این چرا این شکلیه، این چرا این شکلیه. من دیدم که خب اصلا یه سری بیسا وجود نداره، یه سری آگاهی ها وجود نداره. به خاطر همین گفتم آقا من دیگه اصلا اینجوری نمیرم جلو، یعنی اینجوری که برم مصاحبه بکنم با آدما پیش نمیرم، بیام یه سری مفاهیم ساده رو، مفاهیم اولیه رو با مثالای در واقع مرتبطی که تو روز برام داره اتفاق میفته میگم. این یه جوری چیز بود کارت. من میرفتم مثلا تورم رو میخوندم در موردش، کتاب رو در واقع که از زهای صدری میگرفتم و راهنماییشون بود، بعد میرفتم نمونه های اینیش رو سعی میکردم پیدا بکنم، حالا تو اخبار تو رسانه های مختلف، و بعد اینا رو جمع میکردم کنار همدیگه تبدیل میشد به یه اپیزود. و خب خیلی سخت بود به خاطر اینکه هم دستنها بودم، همین که کار در واقع از بیس انجام دادن خیلی سخته و زمان زیادی میبرد، به خاطر همین یه ذره روال در واقع انتشار خیلی به هم ریخته بود. مثلا چه میدونم اومدم در مورد فوتبال گفتم، فوتبال ملی مثلا گفتم که چه نقشی توی اقتصاد میتونن داشته باشن و خیلی استقبال شد ازش، خودم هم فکر نمی‌کردم اینقدر استقبال بشه. یا مثلا بحث قانون زدایی و قانون گذاری رو اومدم از طریق مثلا که تو FDA و دارو بود، از طریق اینا سعی کردم بگم. همیشه درگیر خبر و تحلیل و این چیزا هستم، به خاطر همین هر چیزی که میبینم رو یه جایی یادداشت میکنم، یه جایی سیو میکنم، بعدم میام چند تا اپیزود، یعنی موضوع رو میذارم کنار همدیگه که مرتبطن و تبدیلش میکنم به یه اپیزود.
خیلی عمالی. اوکی، خاطره ای، کامنتی، چیزی که خیلی برات جالب باشه تا الان داشتی تو پادکستت که
کامنت که همون در واقع فوشه که بهم میدادن آره اون تیمچه بود که خیلی
کلا یادت نره اصلا.
نه خیلی مدت خیلی طولانی درگیرش بودم واقعا. یه دونه از همه جالبتر بر من این بود که یه بار یه بنده خدایی اومد یه کامنتی بر من گذاشت که سر تا سر فوش بود، یعنی فوش که نه، یه توهین بود در رسمت. بعد چه کاری اصلا جمع کن برو بابا، نساز، چه کاری نساز، اصلا پادکست برای چی میسازی، این چرت و پرتا چیه میگی، باش ببخشید. بود من اولش واقعا عصبانی شدم، یعنی رسمن اینجوری بودم که واقعا دوست داشتم یه جواب خیلی تند و محکمی و این داستانا بدم، اما از آموزه های خودمون استفاده کردیم، رفتم دور میدون چرخیدم اومدم دوباره بالا سر کامنت و براش نوشتم که من معذرت میخوام که اون کیفیتی که مد نظرته رو نمیرسم بهش، من تلاش دارم میکنم که کیفیتم ببرم بالاتر و در واقع هر چیزی که به نظرت میرسه رو مثلا برای من این توی ایمیل بفرست، من سعی میکنم درستش بکنم. اینو گفتم، فرداش یارو یه کامنت دیگه گذاشت 180 درجه برعکس شد، یعنی اینجوری بود که من ببخشید من اینجوری گفتم یه ذره
اون لحظه حالم خوب نبود،
حالا اینجوری نگفتم، مثلا من مرسی که زحمت میکشین و درست میکنی و چیز، یعنی سعی کرد که آره اصلا فضا عوض شد، یعنی الان یه جوری شده که همیشه جزء شنونده های اصلی من، یعنی جزء اولین نفر است که پادکست ها میشنوه و کامنت هم برام میذاره همیشه و ایمیل هم برام میزنه نظراشون میگه. این برام خیلی جالب بود که آدم، شاید اگه همون لحظه عصبانی بودم جواب میدادم خیلی نتیجه خوبی نمیداد، و هی هم کش پیدا میکردم و این یه دفعه به ذهنم اومد همون دوره به نظرم به درد خورد که جواب رو برعکس زمین رو برعکس کرد.
میدونید یکم برای من عجیبه فیدبک هایی که بعضا تو فضای مجازی میبینم یکم بعضا بیرحمانه است و بعضا حتی بیادبانه است. نمیدونم فقط فضای مجازی ایران اینجوریه یا کلن تو سطح جهانی به این شکله. یه مطلبی رو یه نفر منتشر کرده، یه پادکستی زحمت کشیده، حالا تو دوست نداشتی، تهش میتونی بگی مثلا بگی دوست نداشتم، ولی با یه سری عباراتی بعضا میان میگن که اصلا نمیدونم در شأن خودشون در شأن مخاطب اون کامنت نیستش، ولی متاسفانه فضای مجازی به این شکل شده و بهترین راهکار فکر کنم همین کاری که تو کردیه.
حالا یه جدیدن هم یکی دارم پی کامنت میگیرم که مثلا یه اپیزود میدم 25 دقیقه، دو هفته یه بار الان دارم منتشر میکنم، بعضی موضوعات دیگه زیادی کش دادن هم برای من نداره، یعنی سعی میکنم که زیاد کشش ندم، سعی میکنم که بگم نکته رو دیگه جمعش میکنم، الکی زمانش رو آب نبندم بهش. بعد یه بنده خدایی هم هست همی برای من کامنت میذاره آقا مثلا 5 دقیقه تبلیغ در مثلا دیگه اپیزود 20 دقیقه خیلی زیاده. بعد یه بار من اولین بار بشه آقا این کل فایل تبلیغی که من دارم میگم 1 دقیقه است، 1 دقیقه و 20 ثانیه است نهایتا، تو 25 دقیقه 1 دقیقه و 20 ثانیه این از من بپذیر که مثلا حالا من یه چیزی رو یه خدمتی رو معرفی میکنم. برش توضیح دادم، از یه برگ آچار توضیح دادم برای بنده خدا آقا این اینجوریه، این اینجوریه، این داستان اینه، حالا هیچی. دوباره اومد کامنت گذاشت برام، سری آخر دیگه بهش گفتم آقا حالا میخوای نشنوی، حالا چه کاریه، خب چرا انرژی تو اینقدر میذاری. و از طرفی هم این نکته هست، این نکته که میگی اینه که تو شبکه های اجتماعی چون آدم ها شناس نیستن به اسم، یعنی خود واقعیشون نیستن، یه جورایی راحت تر و بیپرواتر با خیلی رکتر نظرشون سعی میکنن بگن و اوکیه خب میگن، اما خب بعضی وقت خیلی زخم میزنه، خیلی ناراحت میکنه آدم ها.
آره همینجوریه، متاسفانه نمیدونم این کی میخواد اصلاح بشه، اینقدر بیرحمانه بعضا
اصلاح نمیشه، چون پدیده ایه که فقط برای ما تو کشور خودمون نیست، تو همه جای دنیای مشکل هست، یعنی یه چیزیه که همه درگیرشن. تو آمریکا که تو انتخابات آمریکا که اصلا یه وضع فجیحی داره که مثلا کامنت هایی که میذارن، و تو همه جای دنیا این موضوع هست. شما رفتم در موردش خوندم، کارش هم نمیشه کرد، باید بپذیرمش دیگه، فقط سعی کنیم که اونقدی اهمیت بهشون ندیم،
عکس العمل مناسبی بهش نشون بدیم.
آره بعضی وقت واقعا درد داره، مثلا من ببین بنده خدا این همه توضیح دادم که آقا این کیه دقیقه، مثلا این کمک میکنه که این در واقع وجهه مالیش اونقدی برای من چیز نیست، واقعا مهم نیست، اما مثلا من الان میخوام برم یه دونه اکانت پادبین بگیرم، یک ساله $108 بر پولش بدم، سایت هم میخوام بیارم بالا، نیازی که پول بدم براش، این کمک میکنه که اونا رو من داشته باشم و کمک میکنه که من یه ذره کارمو گسترش بدم. قرار نیست که مثلا من پولو بزنم تو جیبم مثلا برای خودم برم خرج بکنم، مثلا برای کار چیزی که شما داری میشنوی دارم خرج میکنم، میرم تجهیزات بهتری میگیرم. آره مثلا من الان چه میدونم پارسال رفتم یه دونه کارت صدای جدید گرفتم، میکروفون جدید گرفتم، تجهیزات جدید گرفتم، اصلا نزدیکم نیست خرجی که انجام دادم با چیزی که دارم در میارم از پادکست، اصلا نزدیک نیست. همین دیگه، اما خب میگم سعی میکنم بگذرونیم دیگه، چیکار کنیم.
آره دقیقا فکرم همین کار بهتره. حالا خودت چه پادکست هایی گوش میکنی؟ چه پادکست هایی دوست داری؟
من تقریبا میتونم بگم صبح زور شب همش دارم پادکست میشنوم، خیلی پادکست های زیادی هستن که میشنوم. خارجی ها رو بخوام بگم که یکیشو مدیون علی بندری هم فریکونومی که یه اپیزودم در موردش ساخته بود، در مورد کتابش ساخته بود که همون تیم اومده یه پادکست هم درست میکنن، خیلی جذابه و جز ایدئالامه که یه زمانی بتونم تیمچه رو اون شکلی بسازم، واقعا خیلی جذابه موضوعاتش. بیزینس وار رو این مدت خیلی دارم گوش میکنم، یعنی تقریبا 6 ماهی هست که تمام اپیزوداشو دارم میشنوم، موضوعش هم خیلی جذابه، در مورد جنگ تجاری بین برندهای مختلفه، مثلا تیم هورتون و مثلا استارباکس یا تویتا و هوندا.
چه جذاب،
خیلی موضوع جذابه. تو فارسی جذاب. هم نداریم، تو فارسی هم مثلا چنین موضوعی نداریم، چون کار تحقیقاتی میخواد و تیم داره، این شنونداشم خیلی
حتی همین ترجمه هم بشه میتونه پادکست جذابی بشه.
تو ایران ما یه فقر محتوا رو داریم دیگه. اصلا اینکه دلایلی که من پادکستم میسازم اینه که خیلی از محتوایی که به نظرم جذاب من روزانه دارم میخونم اصلا به فارسی ترجمه نمیشن، با اینکه تقاضا میدونم دارن، یعنی دارم میبینم که تقاضا داره و مردم دوست دارن این محتواها رو، که از محتوای زرد نیست، خیلی هم تخصصی نیست که هیچکی نفهمه، یه محتوای بینابینیه با کیفیت که هم تخصصی هم جنراله، آدم ها خیلی راحت پاش ارتباط برقرار میکنن. به خاطر بیزنس وار آره. مانیتاک هم هست، مانیتاک هم گوش میکنم خیلی باحاله، اونم تقریبا روزانه دارم منتشر میکنن، من خودم میشنوم. اینا جزء انگلیسی هایی که میشنوم. حالا مثلا دیلی رو هم شبا قبل از که بخوابم دیلی رو گوش میدم، اونم خیلی پادکست جذابیه. موضوعاتش اقتصادی نیست اما چیزه باحاله، اخبار روزانه رو سعی میکنه بگه و خیلی کوتاه هم هست، یعنی اپیزوداش اونقدی طولانی نیست، نهایتا نیم ساعته.
فارسی
خیلی زیاد دارم. اولا که خب خیلی از بچه‌ها کسایی که پادکست درست میکنن دوستان، من باهاشون ارتباط دارم، کاراشون رو دوست دارم، از طبقه 16 گرفته که همیشه میشنومش و حالا دوست دارم یه بار آره با سوهل صحبت بکنم، چون یه سری چیزایی که گفته بود تو سال گذشته من مدت خیلی، چون چند تا اپیزود 50 تا اپیزود فکر کنم منتشر کرده و من شروع کردم به شنیدنش، هر 50 تا رو یهو شروع کردم شنیدن و خیلی به من کمک کرد از نگاه و در واقع موضوعاتی که میگفت. اما پرچم سفید رو میشنوم، احسان طریقت، پادکست کار نکن رو میشنوم، رافکست ایمان رو میشنوم، پادکست آلبوم رو گوش میدم، تراژدی، رادیو نیست، پادکست میم، پریسکوپ رو یه مدتی دارم گوش میدم در مورد مسائل ژئوپلیتیک، واقعا جذابه. هیرولیک رو میگوش میدم، پاراگراف رو گوش میدم، چارچرخ رو گوش میدم، تو حوزه خودم هم فارکست که اینا رو همه گوش میدم. خیلی من پادکست میشنوم، پادکست فارسی و انگلیسی، چون مسیری که میرم میام سرکار روزی 3-4 ساعت تو راه هم و همیشه تقاضا دارم از بچه ها که خب بسازین، تو رو خدا بیشتر بسازین، به خاطر اینکه تو مسیر من یه اپیزود مثلا 40 قسمه مجبورم روزانه 2-3 تا اپیزود گوش میکنم و کم میاد بعضی وقت.
واقعا داری یه جوری تهدید رو به فرصت تبدیل میکنی.
آره فرصت استفاده میکنم. بچه های فارکست هم خب خیلی خوب کار میکنند، کسایی که در واقع کارشون مستقیما اصلا اقتصاد دانند، که مشاور، یعنی مهمانایی هم که میارن هم خیلی خوبن. بعضی وقت یه جوری شده که من یه موضوع رو میخوام بذارم، مثلا در مورد تو اکونومیست یه مقاله میخونم، بنظرم خیلی جذابه، میگم خب اینو بذارم من در موردش صحبت بکنم، در موردش اپیزود بسازم، به فاصله همون هفته یه دفعه بچهای فارکست منتشرش میکنن، بعد دیگه من اینجوریام که خب دیگه بی خیال دیگه گذشت.
آره اوکی، بریم ساره یکم سوالا رو شخصی تر بپرسیم، ببینیم که روتین روزانه چجوریه؟ معمولا روز تو چجوری میگذرونی؟
من آدم خیلی صبح زود بیدارشوی نیستم، سرخیز اصلا نیستم، یعنی تمام عمرم نبودم ایش وقت. بعد به خاطر که برسم به محل کارم جدیدن، حالا ساعت کاری من میذار عوض شده، تقریبا میتونم بگم روزم رو اینجوری شروع میکنم که دارم میدونم که مثلا برم آماده بشم و بزنم برم بیرون، برسم به محل کارم. آره اگه زودتر بیدار شدم، اگه مثلا چیز داشته باشم، یه قهوه درست میکنم دیگه تا برسم سر کار دیگه، چون ترافیک هم هست معمولا خدا رو شکر، دیگه پادکست رو میشم شروع کنم به کار کردن و تا مثلا 5-6 بعد از ظهر تا برگردم ساعت تقریبا 8:30-9 تقریبا، از اون موقع مثلا شامو خوردم و کارامو کردم میشینم پای لپتاپ روشنه تا ساعت مثلا 12 اینا دیگه من بیدارم. 9 تا 12 سعی میکنم که حالا یه چیزی بخونم، در واقع یه چیزی گوش بدم، یا مطلب جمع بکنم بنویسم یا ضبط بکنم، تا تمام کارامو همین تو فاصله 9 تا 11 انجام میدم رسما. و روزهای تعطیل من معمولا این شکلیه که جایی نرم، کاری نداشته باشم، تمام اون خونده های یک هفته رو جمع میکنم ببینم که توی تقویم مثلا چی رو میتونم به پادکست تبدیل بکنم یا ویدیو درست بکنم و این داستانا.
الان دو سه ماه کانتنت پادکست رو دو روز آخر هفته پنجشنبه جمعه در میارم،
پنجشنبه جمعه این شکلی که پنجشنبه متن رو که توی طول هفته مثلا در موردش کار کردم دیگه ادیت آخر انجام میدم، پنجشنبه جمعه ضبط میکنم، قبلا یک شنبه ها منتشر میکردم، الان چند وقتی دو شنبه ها دارم منتشر میکنم. این دو روز شنبه و یک شنبه معمولا جمعه نمیرسم به ادیت، شنبه یک شنبه رو من دارم میذارم تو سر خودم که ادیتم زودتر تمام بشه. بعد دنبال این بودم که خب چیکار کنم که یه ذره ادیت راحت تر بشه، یه سری آموزش آدیشن و این داستانا دیدم و کارم به شدت راحت تر کرده. خیلی قبلا سخت بود ادیت کردن پادکست، اما الان یه ذره این هاما رو گرفتن، یه سری ادیتا این شکلی گرفتن و برام حل کرده، یه جورایی یاد گرفتم دیگه، یه جورایی
سرعت کار برده بالا،
سرعت کار برده بالا. تو اون 6 ساعت میتونم جمع کنم کل هر اپیزود هر مقداری که باشه.
خیلی عالی. بعد دیگه اینکه فیلم و اینا چی میبینی؟ اهل فیلم هستی؟
آره من اهل فیلم هستم، تقریبا هر چی که منتشر بشه رو میبینم. یه دونه اکانت، حال تبلیغ نیست به عنوان معرفی کنم، یه اکانت سینما دارم خیلی خوبه، 70-80 هزار تا فیلم داره، سریال داره. من
آرشیوش خیلی خوبه،
آرشیوش خیلی خوبه و خیلی هم بروزه، یعنی خیلی سریع بروز میشه. مثلا سریال دیشب، پریشب، چهارشنبه شب تدلاسه آخرین قسمتش منتشر شد، من پنجشنبه صبح پا شدم تا قهوه‌ام آماده کردم دانلود شد و دیدمش. اینش خوبه،
سریال خوبی هم بود،
چقدر سریال خوبه و چقدر غمناک بود آخرش.
من اپیزود آخرش رو هنوز ندیدم،
خدا رو شکر. نبین به نظر من،
اسپویلش نکن خواهش.
آره نبین، من دارم از جهت اسپویل نمیگم و نبین به نظر من. چیزی که هست اینه که من خیلی بیشتر از، چون فیلم اونقدی تولید نمیشه که حجم تقاضای من جواب بده، شیفت کردم روی در واقع سریال. خیلی سریال من میبینم، آره تو ژانرهای مختلف هم میبینم، همزمان که با آخرین قسمت تدلاسو این سریال ساکسشن هم دیدم و فوق‌العاده بود به نظرم. یه از زمانی که شروع کرد به پخش و موضوعش من جذاب بود، شروع کردم به دیدنش و بعد از 5-6 سال تموم شد بالاخره. و اونم جزو سریالای واقعا فوق‌العاده است که حوزه کاری ما میذاره مرتبط تو حوزه رسانه بودن در واقع سریالش.
ساکسشن.
بله خیلی فوق‌العاده است. اگه ندیدی پیشنهاد میدم که حتما ببینیش.
من حتما تو لیستم میذارم ببینمش. و موسیقی چی؟ موسیقی چی گوش میکنی؟
موسیقی من زیاد ذائقه خاصی ندارم، همه چی گوش میدم. زیاد در واقع موسیقی ایرانی زیاد نمیشنوم، زیاد اون آهنگای پاپ و اینا زیاد دوست ندارم، واقعا جذبم نمیکنه خیلی به نظرم، هیچی، خلاقیتشون خیلی کم شده. یه مدت مثلا یک دو سالی هست که دارم بیشتر تو فاز پراگرسیو راک انگلیسی حالا گوش میدم، به نظرم خیلی جذابه. یه چند تا گروه هم هستن که مثلا کاراشون دنبال میکنم، یه اکانت اسپاتیفای دارم، همه چی ریختم تو اون دیگه، کلا با اون همش گوش میدم همه چی رو.
تو با اسپاتیفای الان مشکلی نداری؟ یعنی کانکت میشی اوکی؟
رفتم اکانتش رو خریدم، رفتم اکانت یک ساله شد. این داستان اینم خیلی جذابه، من دوستی داشتم آلمان بود، بعد من رفتم هی بحث همه اسپاتیفای بود، میگم آقا گرونه بی خیال و فلان و این داستان. من پارسال برای یک سالش خریدم 250,000 تومان، بعد میگفت چه جوری خریدی مثلا چنین چیزی رو. اکانت هم من برای شیلی بود، اکانت جایی که گرفتم اکانت من در واقع کشورش برده رو شیلی که خیلی ارزون بود اون موقع. سر همین برام خیلی اکانت پروشو که بگیرین میتونی سیو کنین دیگه نیازی به اینترنت نداری، دانلود میشه.
آره، ولی من مشکل دارم با کانکت شدن بهش، یعنی کلا
اونم راه داره، اونم راه داره. من الان روی پی سی در واقع رو لپتاپ یه دونه براوزر جداگانه مثلا اپرا رو دانلود کردم و استفاده میکنم، بعد اومدم دی ان اس رو خود در واقع براوزر گذاشتم و اون دیگه مشکل نداره، اوکیه.
خب اینم یه تیپس اند تریکسی بود که اگه کسی مشکل داره با اسپاتیفای میتونه استفاده کنه.
آره نه غیر از اون مثلا چت جی پی تی اینا رو هم همه از طریق اونه دیگه، چون دی ان اس تنها چیزیه که فعلا سرعتش حداقل خوبه و میشه کار کرد باهاش.
بعد زمزمه هم میکنی آهنگی چیزی یا نه؟
نه
اصلا کلا
حافظه من حافظه تصویریم خیلی خوبه، در این حد که مثلا یه کتابی رو، یه صفحه‌ای رو که مثلا یه کتاب مثلا 1,000 صفحه است، یه صفحه رو خوندم یادمه که فلان صفحه فلان چیز خوندم و بعدا مثلا مراجعه میکنم بهش و همون صفحه الان مثلا یکی دو صفحه ممکنه این ور اونور بشه و قشنگ یادمه، ممکنه 10 سال گذشته باشه اما یادمه. اما حافظه کلامیم خیلی پایینه، یعنی اصلا این شکلی که حرف زدن معمولی من ممکنه یادم بره، به خاطر همین زمزمه کردن نه واقعا نه صدای خاصی دارم نه حافظه خاصی دارم که چیزی بخوام زمزمه بکنم، یادم نمیمونه رسما.
اگه بخوای اپلیکیشن به ما معرفی کنی، چیزی به ذهنت میرسه مفید باشه به درد بخوره؟
به درد بخوره خیلی سخته. توییتر که حالا مفید نیست، اما برای خبر گرفتن و چیزهای جدید پیدا کردن، ترندهای جدید خیلی خوبه و من همیشه استفاده میکنم ازش. اما یه چیزی که خیلی کمک میکنه به من برای در واقع اپیزود محتوا پیدا کردن و خوندن، فیلیپ برده. یه اپلیکیشنه که دقیقاً در حد فیلیپ کردن خبرها رو میتونید کاتگوری رو مشخص بکنید. خودش دیگه بعد یه مدتی دستش میاد که شما چی دوست دارین، چه رسانه‌هایی بیشتر میبینید، دیگه بهتون هی ساجست میده و خیلی اپلیکیشن خوبیه و قدیمی هم چند سال هست و من خیلی استفاده میکنم ازش.
من یادم قدیم وبلاگ یک پزشک خیلی فیلیپ برد و دوست داشت، دکتر مجیدی، همیشه تبلیغ میکرد، تعریف میکرد که فیلیپ برد رو نصب کنید. و
من از نیما اکبرپور اولین بار شنیدمش، تو اون موقع هنوز کلیک بود، حالا تازه که جدا شده، برنامه کلیک بی بی سی بود، بی بی سی فارسی. خیلی از ترندها رو اون موقع من از طریق در واقع نیما اکبرپور شناختم، فیلیپ برد اون معرفی کرد و به نظرم خیلی جذاب بود. خیلی برای من خیلی کاربردیه، به خاطر اینکه یه جوری هم من تنظیمش کردم که محدود نشم به یه سری رسانه خاص و یه سری جریان خاص، همه چی داخلش میاد و به من کمک میکنه که خیلی سریع، مثلا روزانه که دارم مثلا تو آسانسور دارم میرم، نمیدونم دارم یه کاری انجام میدم، هی خبرها رو بخونم. و حالا میشه تنظیمش هم کرد از طریق نرم افزار که بخونه برات خبرها رو و خیلی کاربردیه برام.
و اگه بخوای یه کتاب معرفی کنی به ما، کتاب خاصی؟
کتاب دو تا کتاب هست که حالا این مدت خوندمش. من میگفتم حالا دوباره دارم تکرارش میکنم، علاقمندیام شاخهاش خیلی زیاده، همه چی میخونم. یه کتابی که خیلی بر من جذاب بود و از در واقع اونم بازم علی بندری تو بی پلاس معرفیش کرد، چینه، آقای کیسینجره و کتاب بسیار کتاب جذابیه. اون علی بندری من نسخه انگلیسیشو گفت، من رفتم گشتم ببینم که میتونم پیدا کنم، دیدم که ترجمه شده و کتابشو گرفتم. 700 خورده صفحه است، 720 صفحه کتابه، 764 صفحه است عدد دقیقش بخوام بگم. و
پیجه تصویری تو به رخ کشید.
آره نه یه دفعه یادم افتاد 764 بود. آخه این 764 داستان داره، حالا میگم بعدش. این کتاب رو شروع کردم به خوندن. اصلا این کتاب باعث شد که من اون در واقع پروژه پرونده شرق آسیای تیم چه درست بکنم. نگاه منفی که نسبت به چین داشتم برای من خیلی تعدید شد، خیلی کم شد. به نظرم اومد که خیلی چینی که الان داریم ما ازش همه میترسیم با اون چیزی که فکر میکنیم خیلی متفاوته. خیلی سعی کردم میگم از طریق اپیزودا بگمش که آقا چینه بزرگ هست اما اون شکلی هم که فکر میکنی نیست و نگاه من خیلی تاثیر داشت این کتاب. همزمان من چند تا کتاب با هم میخونم، همزمان با این کتاب داشتم چیزم میخوندم. پادکست ببخشید، کتاب بدون فیلتر نشر آموخته، اون در مورد چیز بود، اینستاگرام، در مورد داستان اینستاگرامه که حالا از کجا شروع کرده و بعد چجوری فیسبوک خریدتش و داستانیه که حالا اینستاگرام چه مسیر رو طی کرده. خیلی جذاب بود به نظرم و اگر جالبه. کسی تو این حوزه مثلا جذابه براش، یعنی داستان اینستاگرام میخواد ببینه که از کجا شروع شده، پیشنهاد میکنم حتما کتاب بخونه. برای نشر آموختم هست، تو سایتش تخفیف هم همیشه میذاره تو اصفهانه. حالا من اینو بگم، این چینه کیسینجر رو گفتم، این تعداد صفحاتشو، کتاب اصلی 600 صفحه است، 620 صفحه است مثل این که من رفتم نگاه کردم، همین حدود هست. بعد دیگه آقای هست، آقای جلیلی که کاندیدای همیشه ریاست جمهوریه، اومد یه مصاحبه کرد که من کتاب، یه توییتی کرد، یه مصاحبه کرد که من کتاب زبان اصلی کیسینجر رو خوندم و چین رو خوندم و اصلا خیلی کتاب خوبیه و این داستانا و تعداد صفحاتش هم گفته بود. بعد از اونجایی که توییتر همیشه موچه آدم ها گرفته میشه، رفت چیز که یکی رفته بود که پیدا کرده بود که آقا این کتاب 600 خورده ای صفحه، 700 خورده ای نیست که جلیلی گفته و نسخه فارسیشو خونده که 764 صفحه است، اینجوری موچه شو گرفته بود. این عدده اونجا تو ذهن من مونده بود که این 764 اینجاست.
خلاصه باید حواسمون باشه دیگه وقتی یه توییت میزنیم.
آره میاد تتوشو در
سند خودش هست. آره خب اگه یه گجت بخوای معرفی کنی چی چیزی داری برای معرفی؟
گجت، گجتی که خودم استفاده میکنم یا کلن میخوام گجت معرفی بکنم؟
هر دو میتونه باشه، هر کدوم که فکر میکنی بهتره.
من یکی از علاقمندی های زندگی همین گجت هاست، همیشه دنبال ترنداش هستم، همیشه دارم تو اینستاگرامم باز بکنم، همش اکسپلورم در مورد گجت هاست. خودم از سال 89 اینا شروع کردم به عکاسی کردن. 89 نه ببخشید، آره دیگه 89 بود، 90 بود شروع کردم به عکاسی. همیشه مثلا دوربینا برام خیلی جذاب بود، الان جدیدن فناوری به این مرحله رسیده که دیگه نیازی به عکاسی صرفی که ما فکر میکردیم نیست. چند روز پیش یه چیزی رو من دیدم از طریق یه دوربینی درست کرده بودن که لنز نداره و این، حالا لینکش هم بخوای باید میفرستم، از طریق AI
کار میکنه،
کار میکنه که بچه ها تو توییتر گذاشتنش. من ازم خیلی جذاب بود، یکی از عجیب ترین چیزهایی بود که در واقع تا حالا دیده بودم.
خیلی جالب، ایدهش واقعا،
آره ایدهش واقعا فوق العاده است. و دومین چیزی که بخوام بگم گوشیمه. من اصلا گوشیم ازم بگیرن هیچ چی دیگه ندارم رسما. من همیشه گوشیم همراهمه، حتی تو خوابم که باشم چند دفعه تالا پیش اومده که مثلا در حال خوابیدن گوشی خورده تو صورتم، مثلا داشتم یه چیزی میخوندم بعد اینجوری زرد، یعنی مثلا خیلی بدجور بوده زخمی که برداشتم. و گجتی که همیشه همرامه گوشیمه، یعنی هیچ امکان نداره نباشه.
حالا من یه توضیح بدم در مورد اون گجت اولی که گفتی، ممکنه کسی خبرشو نخونده باشه. یه دوربینیه که شما به AI میای یک فضایی رو توصیف میکنی، توضیح میدی بهش که مثلا به این شکله، چه میدونم تو فورگراندش اینه، تو بکگراندش اینه، این رنگیه، این مدلیه، و بعد با توجه به توصیفاتی که شما داری برات یک تصویر جنریت میکنه و انگار عکس اون فضا رو برای شما گرفته.
عمق میدانش رو مشخص میکنی، مثلا میگه که عکس میخوام عمق میدانش اینقدر مثلا 10 متر باشه، بعد بر اساس اون پرامپتی که نوشته شده در واقع میان و چیزی جنریت میکنه و خیلی خوبم از نتیجه هاش. یه گجت دیگه، گجت البته نیست اینو بخوام بگم، اما الان یه مدت خیلی زیادی که ترندش هست چت جی پی تیه. نسخه 3.5ش خب خیلی هنوز باگ داره، با اینکه مثلا اما که اومده بود شروع کردم به در واقع استفاده کردن ازش، دیدم که نه این جواب نمیده. نسخه 4 رو رفتم اکانت پروش رو گرفتم و الان به صورت هفتگی دارم نیوزلتر میفرستم، خبرنامه میفرستم برای در واقع مخاطبینی که دارم. خیلی برام خودم هم جالب بود این موضوع که یه دفعه،
یعنی از طریق چت جی پی تی داری میفرستی؟
میرم یه موضوع رو میخونم، به نظرم خیلی جذابه، بعد با تمرین رسیدم به اینکه چه پرامپتی بنویسم که در واقع بتونه یه محتوای خوب تولید بکنه برای نیوزلتر. اولش زیاد کامل نبود، اولش زیاد جالب نبود. یه مدتی دو هفته ای هست که سه هفته است تقریبا که دسترسی چت جی پی تی به اینترنت باز شده، چت جی پی تی 4 میتونه به اینترنت دست بشه. و بعد اون مطلبی که میخونم، میام یه پرامپت خیلی بزرگ 5-6 خطه براش مینویسم، بعد لینک هم براش میذارم، میگم خب برو این دوتا مطلب رو بخون، سه تا مطلب رو بخون، بعد اینا رو اینجوری کن، مثلا این قسمت از اینجا بردار، اونو از اون فلان لینک بردار، 4-5 تا در واقع لینک میذارم کنار هم دیگه، بهش پرامپتر میدم و جنریت میکنه. حالا انگلیسیه، فارسیش زیاد اونقدی، فارسیش هنوز اونقدی پیش نرفته، انگلیسیه رو که برام به ترجمهش میکنم به عنوان نیوزلتر میفرستم. و این نیوزلترم برام خیلی جالبه به خاطر اینکه اولین باری که یعنی اعلامیه‌اش زدم توی اپیزود گفتم مثلا 20 نفر 30 نفر اومدن، بعد هی زیاد شد، الان مثلا 250-60 نفر من نیوزلتر دارم در واقع بهشون میفرستم. عددش فکر نمی‌کردم واقعا به این عدد برسه.
نه
فارسی میکنم، ترجمهش میکنم، عکسشو درست میکنم. یه قالبم یه سرویسی گرفتم در واقع برای ایمیل، حالا بازم اون دوست عزیزمون که میگفت تبلیغ زیاده، خریدم اکانت در واقع سرویس نیوزلتر رو و سرویسشو درست کردم و دارم از طریق اون ارسال میکنم.
حالا صحبت چت جی پی تی شد، من یه سوالم ازت بپرسم، چون رفتی اکانت پریمیومش هم خریدی. چت جی پی تی ورژن اولیش که اومد، منم رفتم لاگین کردم توش و شروع کردم باهاش صحبت کردن و خب خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم اول. سوالای فنی هم ازش میپرسیدم و واقعا سوالایی هم بودن که هر کسی نمیدونست و خیلی خوب جواب میداد. بعد مایکروسافت که اومد و بینگ و مثلا بر مبنای چت جی پی تی 4 حتی آورد بالا و خب چت جی پی تی 4 دیگه اون محدودیت دو سال قبل رو نداره و خیلی بروزتر و سرعت خیلی بالاتری داره طبق ادعایی که مایکروسافت و چت جی پی تی داره. ولی نمیدونم، من وقتی با بینگ چت میکنم اون حس خود چت جی پی تی رو ندارم.
نه چون فرم میکنم با هم، چون فرم میکنم با هم دیگه. درسته دسترسی داره اما یه اون حلقه واسطی که خود مایکروسافت زیاد محدودیت برش ایجاد کرده به خاطر این بحث قانونی که دارن، خیلی از در واقع سوالا رو نمیشه ازش پرسید، خیلی از کارا رو نمیتونه انجام بده، هنوز نمیتونه انجام بده. و این نکته‌ای که وجود داره اینه که بحث منابع هم هست، مقدار خیلی زیادی ما الان به سخت افزارهای نیاز داریم که بتونه AI رو هندل بکنه. و الان امسال اگه اشتباه نکنم مطلبی میخوندم یه چیزی حدود 30 میلیارد دلار مایکروسافت داره رو اوپن ای آی و سخت افزارهای زیر ساختیش داره سرمایه گذاری میکنه. خب عدد بزرگی. یه ذره بهش فرصت بدیم فکر کنم.
مایکروسافت خیلی عجیب سرمایه گذاری کرده و همه محصولاتش رو داره با ای آی بالا میاره و به شدت گوگل ترسیده از این موضوع.
سهامش اصلا افت کرد زمانی که اعلام کرده که بین داره با ای آی میاد، سهامش افت کرد که خب عجیب بود. اما خب اونا هم بارد آوردن دیگه، باردم حالا بچه‌ای که فنیان، حالا من یکی از دوستام همکارم هم هست در واقع استفاده میکنه از بارد برای در واقع کد نویسی، میگه که تجزیه و تحلیل کد بارد خیلی بهتر از در واقع چت جی پی تیه. اما از نظر کلامی برای کانتنت، برای در واقع ارتباط برقرار کردن و جمع کردن دیتا چیز خیلی بهتره، چت جی پی تی خیلی بهتره.
فقط من یه نکته که برام یه ذره عجیب بود میگم، وقتی با بینگ چت میکنی من احساس میکردم که یه موتور جستجوی پشتشه، میره سوالای تو رو سرچ میکنه و بعد بر مبنای اون سرچ میکنه و میاره بهت تحویل میده. ولی توی چت جی پی تی احساس میکردم با یک عقل کلی داری صحبت میکنی که بر مبنای اون دیتایی که گدر کرده به تو داره خروجی میده.
دقیقاً دیگه
تفاوتش میشه.
آره دقیقاً کاری که مایکروسافت کرده این که از بینگ کمک میگیره، از چت جی پی تی 4 هم استفاده میکنه، نتیجهش دوتا با هم دیگه است، مخلوطی از با هم دیگه با هم بودن. مشکل اونجا میاد که بینگ خیلی کیفیتش پایینه و نمیتونه مثل چت جی پی تی 4 در واقع کامل کار بکنه.
من کلا حس خیلی بهتری از خود چت جی پی تی میگیرم.
من همینطور. حالا نکته که وجود داره اینه که حالا از یه مدت دیگه کلن میخوام طراحی‌های در واقع، چون از حالا فقط کانتنت در اومدم، یعنی کانتنت متنی در اومدم، را میرم سمت این که تصویرهایی که در واقع میخوام استفاده بکنم هم بدم میجرنی و حالا فایرفلای ادوبی و این داستان رو جنریت بکنم دیگه. کار طراحی رو من خودم انجام ندم.
میجرنی فوق العاده است. یعنی اصلا منم یه بنچمارکی گذاشتم بین میجرنی و این جنریتور خود چت جی پی تی، چی بود اسمش؟
دیسپر؟ نه من دالی ببخش دالی آره دالی
و خروجی دالی مثل نقاشی کودکانه بود در برابر میجرنی.
آره دقیقا، اصلا خیلی سطحش پایینه نسبتا. حالا ما البته نسخه پروش ما دسترسی نداریم که ببینیم چه جوریه، ما نسخه رایگانش داریم، اما میجرنی واقعا یه لول دیگه است. حالا البته که برای مثلا چند تا این استوریه که میخواستم منتشر کنم در مورد خبرنامه، من دادم به مایکروسافت دیزاینر، یه نسخه رایگان داره خیلی هم خوبه برای کار ما، خیلی سریع و کار رو اندازه، به پیچیدگی در واقع میجرنی نیست اما نتیجه که میده واقعا خیلی خوبه.
بس کلا رفت سمت تکنولوژی و AI دیگه.
این مدت من خیلی دارم استفاده میکنم، یعنی کار من خیلی راحت کرده. من اینا بگم معمولا این چه استفاده‌ای دارم ازش میکنم. من تو ذهنم بود که پادکست گسترش بدم، الان یه مدتیه دارم زیرساخت درست کردم برای اینکه کانال یوتیوب پادکست رو راه بندازم و این داستانا. ویدیوام شروع کردم ضبط کردن، هنوز منتشر نکردم. میخواستم که یه ذره یه لول ببرم بالاتر، یه تبدیل بکنم پادکست رو به یه در واقع شرکت محتوایی، استارتاپ محتوایی. و این ایده وقتی که AI اومد تو ذهنم که خب من میتونم از این AI کمک بگیرم که حالا به عنوان یه سولو کارآفرین در واقع کار بکنم، کارآفرین یک نفره از این استفاده بکنم که در واقع شرکت رسانه‌ای اصلا درست بکنم که محتوای دست اول و خیلی با کیفیت و البته خیلی سریع، یعنی خیلی زود بتونم منتشر کنم، نه دو هفته یه بار. و یه بیزینس مدل می‌خواستم بنویسم، یه پرامپت نوشتم فکر کنم یه 10 خط بود که توضیحات کامل نوشتم برای چت جی پی تی 4 و باورت نمیشه یه در واقع مارکتینگ پلن کامل بهم داد و بیزینس مدل کامل. و بعد من حالا به تجربه که چندی سال منظور توزیع رابطومی سویچ کردم روی مارکتینگ دارم کار میکنم، کتاباشو خوندم، درساشو خوندم، نمیدونم این داستانها، یه تجربه تو کارم دارم، نتیجه که داد واقعا خیلی خوب بود، اصلا فوق‌العاده بود. یعنی من اگه میخواستم اینو کار رو انجام بدم خیلی بیشتر از این طول میکشید و این توی فاصله فکر کنم مثلا 5 دقیقه برام آمادش کرد.
خیلی جذابه، خیلی جذابه. علی رغم ترسی که همه از این فضا دارن، من به شخص خیلی مثبتم روی این موضوع.
ببین کی باید بترسه؟ کسایی که کار اپراتوری انجام میدن. اپراتور منظورم اینه که ما آدمی داریم که طراح گرافیست بهش میگن، اما فقط بلده از فتوشاپ استفاده بکنه رسما، مثلا این المان رو کنار هم دیگه بذاره و منتشر بکنه، اون حالت در واقع کریتیو بودن رو نداره، ایده ای نداره برای اینکه چیز دیگه ای رو خلق بکنه. این آدما باید بترسن، به خاطر اینکه
هرچی بهش میگن و همون کارو
انجام میده، هیچ چیزی اضافه تر هم نمیخواد انجام بده. این آدم ها جلوی در واقع هوش مصنوعی نمیتونن کار خاصی بکنن، اما آدم هایی که حالت در واقع کنجکاو بودن داشته باشن، بخوان سر در بیارن، اونا میتونن خیلی استفاده بکنن و اون خروجی که دارن خیلی بیشتر میشه،
راندمان کارشون خیلی بالاتر میره طبیعتا.
بعد یه سری کارا هم هستن که خب کار سخت و جدیان، یه سری کارا هستن که واقعا مثلا آنالیز دیتا به صورت معمول خیلی کار سختیه، خیلی کار زمانبریه، اگه در واقع نرم افزار نداشته باشه، اگه چیزا در واقع وسایلش نداشته باشه خیلی کار سختیه، اما این در واقع هوش مصنوعی کمک میکنه که کار خیلی سریعتر انجام بشه، خیلی بهتر انجام بشه. و میگم یه آدمهایی که کار اپراتوری میخوان انجام بدن، ذهنیتشون اپراتوریه، کمکی نمیکنه واقعا، بعد دنبال کار جدیدی بگردن.
آره یه ذره خلاقیتشون ببرن بالا.
آره.
من کلا خیلی خوشبینم.
من خیلی خوشبینم. یه چیزی که وجود داره خیلی از ترسیدن، اما چند وقت پیش اتفاقا داشتم تو طبقه 16 مصاحبه که با میلاد نوری داشت انجام میداد رو گوش میکردم، یه حرف خیلی خوبی زد که حرف خودم هم بود، اما مثالی که زد مثال خوبی بود. گفت آقا من مثلا پدر من برنامه‌نویس نیست، اما میره بهش میگه آقا یه سایت HTML به من بده تو چت جی پی تی، کداشو بهم بده که مثلا ریسپانسیو هم باشه. بابای من که بلد نیست کد بزنه، حالا اون کدم بهش بده، خب چه فایده؟ چیکار میخواد بکنه؟ کارش از دست، اون کسی که برنامه نویسه کارش از دست نمیده، چون اونه که میتونه سر در بیاره از اون کدا. به خاطر همین نباید اونجوری بترسیم از در واقع هوش مصنوعی، باید اتفاقا بپذیریمش و پیش بریم. یه جوری اون خاصیت پیشاهنگی خیلی کمک میکنه به آدما.
یادمه که کوپایلت تازه اومده بود، من داشتم رادیو گیک رو گوش میکردم.
آره.
بعد دقیقا موضوع همین بود که خیلی ها ترسیده بودن، میگفتن نکنه ما از کار بیکار بشیم و اینا. بعد جادی دقیقا به همین موضوع اشاره کرد که نباید خیلی نگران باشیم و سرعت کار بیشتر میره بالا دیگه، نه اینکه همه که بالاخره به قول تو کدزن نیستن، نمیدونن که باید چجوری اون کدا رو کنار هم قرار بدن و بتونن یک خروجی داشته باشن که مثلا یک به قول تو یک صفحه HTML باشه که ریسپانسیوه.
آره،
و اون اند یوزر بلده از اون ابزار استفاده بکنه و خروجی که میخواد رو با سرعت و کیفیت بالاتری به دست بیاره.
دقیقاً.
آره.
به خاطر همین نترسیم دیگه، لذتش رو ببریم. آره، مثل سوار شدن.
آره، به نظرم هم
ماشین با سرعت
بیشتر باید بریم تو دلش و استفاده کنیم به نظر من از این ابزار و از آینده نترسیم.
نه آینده ترسناک نیست، بهتر همیشه. من یه چیزی که برام خیلی جالبه اینه که یه اپیزودی هم نمادش منتشر کردم که دنیا در آتش اسمشو گذاشتم، رفتم یه عالمه مطلب خوندم، یکی یه چیز خیلی جالب نوشته برای مثلا حدود 20 سال پیش هم بوده، نوشته بود که از هر آدمی الان بریم بپرسیم که اوضاع الان بهتره یا مثلا 20 سال پیش، 100 سال پیش، همه میگن که اون موقع بهتره، در صورتی که طبق آمار اگه بخوایم نگاه بکنیم مثلا نرخ مرگ و میر آدم‌ها توی جهان الان خیلی کمتر از قبله، نرخ گرسنه ها خیلی کمتره، سطح سرانه زندگی آدم ها تو کشورهای مختلف چه آفریقا باشه چه آمریکا شمالی باشه چه آسیا باشه الان خیلی بالاتر از در واقع مثلا 20 سال پیشه 30 سال پیشه. جنگ درست هست، همیشه هست، اما بازم کشته های جنگ های الان خیلی کمتر از جنگ های در واقع مثلا 100 سال پیشه. به خاطر همین آدما همش فکر میکنن که الان خوب نیست، الان مثلا یه جوریه، الان دنیا داره آتیش میگیره همه چی، اما واقعا آره، داره بس بهتر میشه.
دو تا نکته هست. یکی این که اصطلاحا میگن good old days، حالا همه یه جورایی از گذشته خاطرات خوبشون و آره یادشون هست، خاطرات بعد به مرور هست میشه از حافظشون
هست هم نمیشه. یه چیزی من میخوندم که میگه که اصلا کلن ایگنورش میکنه ذهن، به خاطر که میدونه ما داریم اذیت میشه ایگنورش میکنه، اصلا یادمون نیاد.
آره دقیقا، بعد به خاطر همین فکر میکنم قبلا خیلی بهتر بوده. یه موضوع دیگه هم که هست اینه که دقیقا به قول تو میان میگن در حال حاضر الان دنیا بهترین وضعیت خودشو داره، یعنی تعداد مثلا جنگ هایی که در حال وقوع هست، کشته هایی که ما داریم، به قول تو این آماره مثلا مرگ و میری که هستش توی تاریخ بشریت الان بهترین زمان خودشه، ولی نکته اینه که رسانه های اجتماعی هستن، اگر یه جایی جنگی در میگیره همه جای دنیا با خبر میشن، ولی مثلا چه میدونم 100 سال پیش 200 سال پیش دیگه رسانه ای نبود که بخواد مردم مطلع بشن که یک جنگی صورت گرفته و چه میدونم این تعداد آدم مثلا کشته شدن یا فلان جا قحطی اومده، تا بخواد این خبر برسه اومده بود و رفته بود و
خبره اونقدی آره با اون سرعت منتشر نمیشد. اما مثلا چه میدونم انگلیس میومد میرفت 1800 خورده میومد میره مصر رو میگیره، به نظر ممکنه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده باشه، اما باعث مثلا یه دوره ای از گرسنگی و مردن مردم میشه تو جاهای مختلف، خاطر اینکه مسیرهای تجاری رو کنترل میکنه. جنگ ممکنه مستقیما من چیز نداشته باشن، ارتباط داشته باشن یا خبرشون به آدمو نمیرسید، اما ساید افکتاش خیلی زیاد بود، ساید افکت های خیلی زیاده، خیلی وحشتناکی داشتن. من یه مقاله دیگه ای میخوندم در مورد زمان در واقع قاجاریه بود، یه چند تا کتاب در موردش خوندم که خیلی ها میان خورده میگن آقا این قاجاریه بیکفایت بودن، خیلی داغون بودن اینا، که واقعا هم بودن، یعنی اصلا این بحثی تو این موضوع نیست. اما تو اون زمانی که قاجاریه داشت حکومت میکرده مسیر تجاری دنیا داره عوض میشه، یعنی مسیری که از چین میومده راه ابریشم از ایران رد میشده، زمان صفویه اینجوری بوده میومده میرفته مثلا تو اروپا، و کشور ما کشور صنعتی نبوده، کشور ما کشور بازرگانی بوده، یه جورایی بیزنس ما همیشه میکردیم. اون مسیر عوض میشه، میاد از طریق مثلا پرتغالیا و اسپانیایی و انگلیسیا میان مسیر رو میبرن از یه جای دیگه ای، و ترند دنیا اصلا کلا عوض میشه. اینو من دارم میگم که یه جورایی این چجوری توضیحش بدم خیلی سخت میشه بعضی اوقات، تأثیرش اینجوری بوده که کشور پولی نداشته که اصلا بخواد خرج بکنه، مثلا وقتی به ما حمله میکردن پولی نبوده که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم، حالا اونا هم بیکفایت بودن اما واقعا بنیه خاصی هم نداشتن. این تغییر جهانی
تاریخ
رو
کی
می‌نویسه
دیگه؟
تاریخ و آدم‌ها میگن که فاتحا می‌نویسن، اما یه سری چیزایی هم هست که اصلا در موردش صحبت نمی‌کنن، یعنی این دغدغه‌شون نبوده این موضوع که بخوان در موردش بنویسن.
متوجهم چی میگی. آره دقیقا همینطوره. یکم از این فضای تکنولوژی و ای آی و اینا فاصله بگیریم. گفتی قهوه میخوری، نوشیدنی مورد علاقت قهوه است یا چجوریه؟
من الان بخوام در نظر بگیرم خزینه که برای قهوه دارم میکنم نمیتونم برآورد بکنم اینقدر که قهوه های مختلف دارم. من چند سال بگم مثلا 10 سال پیش حالا اتفاقی با یه قهوه مثلا دونه جدیدی آشنا شدم و باعث شد که خیلی قهوه باز بشم. تو همین الانه که دارم صحبت میکنم فکر کنم 10 تا دم افزار مختلف فقط تو خونه دارم که انواع قهوه، یعنی همزمان مثلا فکر کنم 5-6 مدل قهوه مختلف هم دارم. به شدت قهوه محورم و مخالف چایی هم.
بیشتر دوست داری؟
ببین خیلی سخته واقعا انتخابش. من مثلا یه قهوه اتیوپی، یک منطقه خاصی از اتیوپیه که همیشه میگیرمش، خیلی خوش طعمه،
اسپشیالتی کافیه دیگه.
آره اسپشیالیه. آره. و واقعا خیلی
اسمشو ازت بپرسم.
آره حتما بهت میگم، در این حدی که بستاش 80 گرمیه، یعنی اینقدر گرونه که 80 گرمش فقط میتونی بستای اون قدیشو بگیری. قهوه نیکاراگوآ رو من امتحان کردم، واقعا طعم، یعنی تیستایی که دارن، طعم میوه‌ای که داره فوق العاده است. کلمبیا امتحان کردم، فوق العاده است و به شدت من قهوه بازم مثلا، یعنی عجیب غریب. و همه هم وقتی چیزن، یعنی این شکلی هن که مثلا دمار سوال دمار قهوه دارن اول میان سراغ من دور اطرافیان.
گفتی حالا دم افزار، یعنی قهوه دمی بیشتر استفاده میکنی یا اسپرسو یا؟
من همه چی میزنم متوجه به ساعت روزش. صبح معمولا چون حالا میخوام زودتر برم سر کار و این داستانا، همون اسپرسو درست میکنم. اون روزهای تعطیل معمولا وقت بیشتری دارم، قهوه دمی حالا هم V60 درست میکنم، هم ایروپرس دارم درست میکنم و این داستانها. از یه قهوه خیلی ساده با این مکاپات خیلی ساده شروع شد، اما الان خیلی داره گسترش پیدا میکنه
و خیلی جذابه.
آره آره، مثلا اولش من اینجوری بودم که قهوه رو میگرفتیم، بعد یه مدتی مثلا 10 روز میگذاشون عطرش از بین رفت، بعد گفتم خب چیکار کنم چیکار نکنم، رفتم یه آسیاب خریدم، بعد گفتم خب حالا این مکاپات خیلی کیفیت نداره، بذار برم یه مکاپات بهتر بگیرم. بعد رفتم یه V60 قهوه دمی اونجوری گرفتم، بعد رفتم یه دونه ایروپرس گرفتم، بعد کادای تولد در واقع دستگاه اسپرسو گرفتم، همینجوری هی دستگاه بیشتری گرفتم.
آره آره. بعد یه چیز جالبی که هست، ببین من خودم تو طول روز مثلا تایمم کمه و سعی میکنم مدیریت کنم تایممو و خیلی فرصت نمیکنم که برای هر چیزی وقت بذارم، ولی برای قهوه به شکل عجیبی وقت آزاد پیدا میکنم.
آره. آخه اونقدی هم وقت نمیگیره واقعا، اگه بخوایم بگیم مثلا یه قهوه دمی درست کردن نهایتا 7 دقیقه از آدم وقت میگیره، خیلی بخواد مثلا طول بکشه.
مثلا من بخوام بگم برای یه اسپرسو یا مثلا یه کاپوچینویی که شاید 2 دقیقه بخواد وقت منو برای خوردن بگیره، من 15 دقیقه پروسه درست کردنش برای من طول میکشه و واقعا لذت بخش برام.
این من برای که اسپرسو درست کنم اول این شکلی بودم، خب یه دونه قهوه میریزیم داخل، آسیاب میکنیم میریزیم داخل گروپ و درست میکنیم و هیت گروپ رو خب خوبه دیگه. آره. بعد اومدم رفتم این دفعه یه دونه چیز گرفتم نیکد، در واقع فرآیند قهوه گرفتن کاملا کنترل میکنیم، بعد دیدم خب آسیابت الان مناسب نیست، آسیابو عوض کردم.
آره بعد خودم این پروسه رو طی کردم.
بعد رفتم پاک اسکرین گرفتم، بعد رفتم نیدل گرفتم، هی همون اسپرسو رو هی تخصصی تر کردم، یعنی خیلی دیگه غرق شدیم دیگه.
من فکر کنم این مسیریه که هر قهوه بازی طی میکنه.
آره.
چون اینه
آره.
که میگی دقیقا من همین مسیر رفتم.
و واقعا رو کیفیت خیلی تاثیر میذاره. یعنی مثلا اون زمانی که نیدل گرفتم و بعد مثلا پاک اسکرین گرفتم، اونا ممکن بگن این چه خرجیه مثلا انجام دادی، این قضیه زیاد خرید کردی براشون. اما
آره
من لذت زندگیم خیلی زیاد شده.
آره مثلا من خودم آخرین گجت هایی که برای قهوه هم گرفتم یه فانل بود و یه نیدل.
آره اونا که دارم فانل.
آره آره که تو همون نیدل واقعا جلوی چنلینگ رو میگیره دیگه.
دقیقا.
خیلی کیفیته.
آقا من نمیدونستم تو اینقدر اهل قهوه ای، خیلی خوب شد. با هم به اشتراک بذاریم.
قهوه با هم بزنیم. آره آره. آره.
بعد من یه چیزی که میرم مخم اینه که خب قبل از اینکه حالا کرونا بیاد و این داستان، من خیلی کافه‌های مختلفی میرفتم، جاهای مختلف میرفتم. یه لیستی مثلا ما تو فورسکوئر داشتیم که تمام مثلا رستوران و کافه ها رو تو کل تهران رفتیم، تمام کردیم دوباره. چند سال طول کشید؟ چندین سال؟ 10-12 سال پیش. قهوه‌ای که بیرون میخوریم خیلی‌هاشون بدن، یعنی چند تا جای خیلی محدودن که قهوه‌ای خوب دارن و آره. پیدا کردنشون به شدت کار سختیه و این رو مخ منه. مثلا من یه جایی میرم یه قهوه سفارش میدم، میبینم به اسم قهوه دمی داره به من میدم و اینقدر بده که حالا برنده معروفی هم از شعبه هم زیاد داره ماشاءالله، اینقدر قهوه بده احساس میکنم داره بهم توهین میکنه. و پیش اومده که من رفتم قهوه خوردم، یه مثلا گرفتم یه خداب خوردم، میگم چقدر بده، احساس میکنم یعنی مثلا حالا اصلا دونه هیچی، اصلا اون هیچی، کسی که کار آماده کردن و انجام داده هم اصلا نمیدونسته داره چیکار میکنه و قشنگ انداختم دور، اومدم بیرون، گفتم نمیخوام نمیام دیگه.
آره آره. من الان به یه جایی رسیدم که معمولا کافی شاپی جایی میرم ترجیح میدم سمت قهوه ها نرم، چون اون حسی که باید بگیرم اون نمیگیرم و قهوه خودم خیلی بیشتر دوست دارم.
خب وقتی میتونیم قهوه الان مثلا یه عالمه قبل چند سال پیش نبود، الان خیلی رستری‌های خیلی خوب اومده تو ایران که کیفیتشون هم خیلی بالاست، وقتی میتونیم قهوه خیلی با کیفیت خوب بگیریم و تو خونه بهترش رو درست بکنیم، چرا مثلا بریم قهوه مثلا بعد یه جای دیگر بخوریم، یا اینکه تو شرکت من این مشکل همیشه دارم، بچه‌ها خیلی با قهوه فوری خال میکنن، یا بابای من خودش، من خودم قهوه بازم، قهوه نسکافه بیشتر دوست داره. بعد من اینجوری هم که خب چرا چرا این جنایت به خودت میکنی، چرا این کارو به خودت میکنی، قهوه نیستی.
آره دقیقاً. یعنی یکی یادم یه توییت کرده بود، یه عکسی گذاشته بود از مثلا 40-50 تا این نسکافه‌های 3-1 عکسش گذاشته بود و گفته بود مثلا من یه قهوه خور قهارم، یه همچین چیزی. من بعد همه اومده بودن مسخره کرده بودن که آره اصلا قهوه خور این نسکافه 3-1 اصلا معنی نمیده تو این کانسپت،
اصلا توش قهوه نیست، یه سری طعم دهنده است و یه سری مواد کافئین و این داستانا بهش اضافه میکنن. آره و رنگ اصلا قهوه توش نیست. من این توییتو که میگیر دیدم، یه چند تا علی کافه هم گذاشته بود یادمه. بعد تنها کاری که تونستم بکنم این بود که بلاکش کردم، یعنی تنها کاری که تونستم بر خودم بکنم این بود که بلاکم نبینم اینو، جنایتو.
آره آره، اصلا کلا به نظر وقتی به یه لولایی از قهوه خوردن میرسی دیگه نمیتونی تحمل بکنی قهوه‌های نسکافه و 3-1 و اینا رو.
یه تجربه خیلی باحالی که داشتم، من همیشه تو اون اولا تو قهوه‌م به نظرم خیلی تلخ بود، هنوز اونقدی با تلخی آشنا نبودم که چه خوبیایی داره. یه قهوه فروشی هست، قهوه ست، توی در خیابون جمع شعبه دو، خیابون جمع دون اقتصاد ما بودیم، خیلی نزدیک بود. بعد من رفتم ازش قهوه گرفتم، بعد سفارش دادم، آقا یه دونه لاته برام بزن، صبح هم بود، زد و لیوانو گذاشت، گفت این درم اینجا بردار گذاشتم. بعد گفتم آقا شکر نداری؟ گفت که نه شکر. بعد من اینجا بودم خب باش حالا نداری دیگه، درو گذاشتم اومدم بیرون. چرا اینجوری رفتار کرد و این اصلا قهوه رو خوردم، بعد اینجوری شدم قشنگ مثل این نمیدونم انیمیشن رتتویو دیدی یا نه، دقیقا اینجوری بودم که یه دفعه دنیا رنگی شد، سرعت ها اصلا متفاوت شد و دیدم چه اشتباهی میکردم، من با شکر میخوردم، چرا این کارو کردم.
آره، آره.
و دیگه اصلا دیگه هیچ وقت شکر نخوردم با قهوه، اصلا نمیتونم بخورم.
من دیگه شیره دیگه
قاعدتا. خب اصلا کار شیر همینه، بعدا من رفتم خوندم نمودش که کار شیر اینه وقتی قهوه رو گرما میدن، ببخشید شیر رو بخار در واقع 200 درجه که میاد ازش رد میشه، کارش اینه که چربی قهوه رو جدا میکنه به صورت فوم و اون چربی تبدیل به اصلا گرما تبدیل به شیرینی میشه، یعنی اون در واقع آزاد میشه، اصلا شیرین میشه و در واقع
دیگه خود شیر نداری. دیگه شیر میگن تو دمای 50 تا 70 درجه اگه اشتباه نکنم اون لاکتوزش آزاد میشه و یه ذره طعم شیرینی پیدا میکنه.
همون کافیه
همون موقع است که باید، آره همون موقع است که اصلا باید بی آرت بزنی و
آره. من به خاطر این رفتم دماسنجونم گرفتم، حالا نمیدونم گرفتی یا نه، دماس شیری که میخوام بریزم دقیقه دماس درست باشه.
لمسی این کارو میکنم و تقریبا اومده دستم دیگه که چه جوری باید باشه.
آره خب پس خوبه، من هنوز به اون محل نرسیدم.
اوکی خیلی عالی،
خلاصه دیگه این شکلی شد.
بسیار خب، خیلی موضوع جذابی هم بود، چه بحث چت جی پی تی چه بحث قهوهش.
آره.
امیدوارم که شنونده ها خسته نشده باشن از شنیدن
کامنت رو، دوستمون نیاد کامنت بذاری با چی کار کنم.
آره آره، من تیمچه رو تو کپشن اضافه نمی کنم، یه هایی باز
آره میان چه کاری اول کاری بیان الان میان
به خدا. آره اوکی، حالا اگه حرفی چیزی مونده، نکته ای که نپرسیده باشم
نکته دیگه ای نمونده. کلن دنیای پادکست، من خیلی آدم های مختلفی دیدم که داستان دارن، چیزایی دارن برای تعریف کردن، اما چون فکر میکنن خیلی سخته، فکر میکنن که خیلی وقتشون رو میگیره، فکر میکنن که حالا ممکنه مسخرهشون بکنن، کسی توجه نکنه، فقط میخوام بهشون بگم که واقعا این شکلی نیست. اولش که شروع کنین، واقعا مهم نیست که اولش چی کار میکنین، خودتون محدود نکنید، از اون مرز ترستون رد بشین، بذارینش کنار، بسازین داستانتون رو، بسازین پادکستتون رو، بسازین محتواتون رو. مخاطبش ممکنه سریع پیدا نشه، اما همیشه پیدا میشه، حالا چه فارسی باشه که 85 میلیون جمعیت داریم، 66 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارن، بالاخره شما 1000 نفر 2000 نفر شنونده به راحتی پیدا میکنین و بیخیال نشین، بسازین داستانتون رو.
خیلی نکته مهمی بود به نظر من. خیلی ها هستن به قول تو داستانی دارن، حرفی برای گفتن دارن، ولی مدیاش رو پیدا نمی کنن. یه موقعی تو ایران وبلاگ نوشتن خیلی رایج شد از سال هولوش بکنم 84-85
یادمه، خیلی دوران طلایی بود.
آره بعد الان خب مدیا عوض شده دیگه، اکثرا دارن سمت پادکست میان و فکر کنم مدیای خیلی خوبیه که میتونن حرفاشونو بزنن. و چیز جالبی که هست اینه، میدونی مثلا تو میری سراغ یک موضوع خیلی خاص با مخاطب محدود و بعد میبینی مخاطبتو پیدا کردی، خیلی قشنگه به نظر من.
من فقط اینو بگم که من دقیقا اپیزود اولی که منتشر کردم دوست آشنا فامیل بر همه فرستادم، یعنی خیلی سخت بود برام فرستادن چون خیلی خجالت میکشیدم، اما فرستادم. 100 نفر شنیدن اپیزود اولمو اون ماهی که منتشر کردم. الان این ماه من 35,000 رو رد کردم، 35,000 شنونده ماهانه دارم و عددیه که تارگت گذاشتم تازه بیشترش هم بکنم، یعنی رسیدم بعد از 4 سال از 100 نفر رسیدم به 35,000 نفر ماهانه. نیم میلیون رو خیلی راحت من رد کردم، واقعا اصلا فکرش هم نمی کردم. فکر میکنم جامعه مخاطبینه که براشون جذاب باشه این چیزی که من دوست دارم تعریف کنم خیلی کم باشن، اما نیستم واقعا، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم.
خیلی قشنگه.
آره.
و منم همینجا دعوت میکنم از دوستانی که حرفی برای گفتن دارن شروع کنن و پادکستشون رو بسازن، اصلا هم کار سختی نیست، فقط به قول تو باید شروع کنن.
یه ایده هم من تو ذهنم داشتم در مورد این موضوع. یه شبکه‌ای هست که در واقع شرکتی بود که کارش پروموت کردن و حمایت کردن از آدم‌هایی بود که داستانی داشتن برای گفتن، که چند وقت پیش یعنی پارسال 2022 اسپاتیفای خریدش فکر کنم 350 میلیون دلار پول داد برای اینکه این شبکه رو بخره، که 30-40 تا پادکست مختلف بود. من همیشه تو ذهنم بود که تو ایران هم چنین چیزی میتونه شکل بگیره، که یه در واقع استارتاپی بیاد، یه شرکتی بیاد واسط کمک بکنه که پروموت بکنه، کمک فنی بکنه، ادیت بکنه، کار مختلف و در واقع اسپانسر بگیره، در جریان مالی ایجاد بکنه برای پادکسترایی که حالا ممکنه خودشون نتونن و خودش هم طرف باشه با اون اسپانسر، راحت تر میشه برای کسایی که دارن کار میکنن و این شبکه رو هی گسترشش بده، چون به نظرم خیلی آدم ها هستن که موضوعات جذابی رو میتونن تعریف کنن تو ژانرهای مختلف، یعنی هیچ محدودیتی هم واقعا وجود نداره. امیدوارم که این زمانی شک بگیره، یا امیدوارم که یه شرایطی برای خودم حداقل پیش بیاد که بتونم چنین کاری انجام بدم، کمک بکنم به بقیه.
امیدوارم. ما هر کاری بالاخره کمک کرد از اون بربیاد طبیعتا تو این فیلد انجام میدیم.
یه چیزی که بر من خیلی تو سرویس ایرانی، خب حالا ما با همه تقریبا کار کردم صحبت کردم، مزیتی که شما دارین که خب اجایلین، یعنی مثلا این شکلی که من یه پیام به شما میدم یا شما به من پیام میدی، مثلا یه یادم من چیزامو جابجا کردم، این هاستو جابجا کردم، خیلی جاها هنوز منتقل نشده بود، یه پیام توی تلگرام برای تغییر تو تهران پادکست دادم، سریع عوض شد، یعنی سریع بروز شد، اولین جایی بود که خواستم من بروز شد و اولین تو سرویس شما بود و این به نظرم خیلی خوبه، خیلی واقعا خوبه، کاری که داریم میکنیم واقعا ارزشمنده.
لطف داری، مرسی. اوکی، باز اگر نکته خاصی، حرفی، چیزی هست خوشحال میشم.
دیگه نکته دیگه ندارم، خیلی فکرم حرف زدیم، یه ساعت خوبی حرف زدیم.
بحث جذابی بود، امیدوارم که شنونده هم لذت برده باشن. آره یه ساعت و 10-12 دقیقه میشه فکر میکنم.
آره شد در ما.
اوکی،
دست شما گرم، مخلصی مقدم شما گرم.
مخلصم، سلامت باشی، قربان شما.
انشالله که بیشتر بسازین، حالا این اپیزود نمیدونم اول میشه اپیزود 50 رد بشه. آره همینجوری رد بشه ما گوش بکنیم.
سلامت باشی، مخلصم، بسیار عالی، دم شما گرم.
مخلصی مقدم شما گرم.